أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. استعجالی که کفار داشتن این ظاهرن جدال بود و باطلن استهزا، زیرا اینا معتقد به وحی و نبوت نبودن، معتقد به صدق وعید پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبودن. اگر چیزی را اسطوره و افسانه می دانند و می گویند این هیه لا اساطیر الاولی یا این هازا الا افک به مانند اون، ما نراش الا کاذبا به مانند اون، استعجال فرض صحیح نداره. بنابراین استعجالی که اینها دارن صورتا استعجال است، ولی در حقیقت استهزا است. به عنوان جدال میگن اگر راست میگویید عذاب الهی را بیار. در باره نوح که گفته شد یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، اینا همون هایی بودن که لن یردو الا فاجرا کفارا، اینا همون هایی بودن که وجود مبارک نوح را استهزا می کردن. کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. بنابراین استعجال واقعی نیست. تسبیح اول مربوط به نزاهت ذات اقدس اله از شرک است، این مربوط به اون استعجاب. اما فرستادن فرشته ها با روح بر بندگان خود، چون روح من امر رب است و امر رب هم کن و یکون است برخلاف عالم خلق، بنابراین این منزه از زمان است. گاهی ممکن است سوال بشود که خود زمان هم پیش ذات اقدس اله است، این عدت شهور این در داهس ناشر شهرن، یا مقدارش نزد خدا الف سنت مما تعدون است، پس معلومه زمان هم نزد خدا هست، پس معلومه اونجا زمانی و امور مادی و سیال راه داره. پاسخش این است که این آیات نمیگوید اونجا زمان وجود دارد، زمانیات وجود دارد. میگن ماها نزد خدا 12 تاست، شما کم و زیاد نکنید، تأخیر نندازید، نسی نکنید، انما نسیئو زیادتون فی الکفر. نه اینکه اونجا هم سیلان هست، به دلیل آیه سوره مبارکه نه که بعدها میخونیم فود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، هرچه نزد شما زوال پذیر است و هرچه نزد ذات اقدس اله است باقیست و ثابت است. خب زمان که امرست بقادار و ثابت نیست. روز چگونه باقیست؟ شب چگونه باقیست؟ ماه و سال چگونه باقیست؟ چیزی که سیلان در متن هویت اوست بقا فرض نداره. اگر بقا معنیش این باشد که همیشه زمان می آید و می رود، خب پس ما اندنا هم باقیم. این که فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقیم، نشان آن است که اونجا جای زمان نیست. در مخزن الهی همه چیز وجود دارد، زمان هم وجود دارد، لیل قدر وجود دارد، اما با وجود امری وجود دارد نه وجود خلقی. اگر در همون اوائل سوره مبارک هش خونده شد که این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اونجا به عنوان وجود امری موجود است، همشون بودند و هستند و خواهند بود. و تنزیل از مخزن الهی به عالم امرم به نحو تجلیس نه تجافی. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه تو نهج البلاغه است. خلقت به نحو تجلی است. تجلی یعنی در عین حال که در مخزن هست، ظهوراتش مراتب نازلش در مراحل پایین تر پیدا می شود. تجاوی آن است که وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین آمده دیگه بالا وجود نداره، جاش خالیه. و خلقت که از مخزن الهی تنزل میکند به نحو تجلی است نه به نحو تجاوی. پس اونجا هر امر زمانی به نحو ثابت هست نه به نحو متغیر، هر امر مادی در اونجا هست اما به نحو مجرد. مطلب دیگر است که این که فرمود ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء، مشیت الهی عین حکمت اوست. ذات اقدس اله یک هویتی دارد که کسی به او دسترسی ندارد و صفات ذاتی هم دارد که عین اون هویت است که بازم کسی نمیتواند اکتراه کند. هم صفات عین همان، هم صفات عین ذات. اونجی که محل بحث است فعل خداست که از او به عنوان فضل الهی، فیض الهی، او دائم الفضل است، دائم الفیض علی البریه است. این فضل الهی و فیض الهی عین صفات فعلیه است. تمام صفات فعلیه که برای ذات اقدس اله ذکر میکنند عین همین افاضه است. و چون مشیت الهی با حکمت او همراه است، این چنین نیست که هر کس را بخواهد از این نزول فرشته ها برخوردار میکند و این ناظر به اون عطاهای بدون کسب باشد. چون عطای الهی خواه مسبوق به کسب باشد نظیر مقامات عادی، یا مسبوق به کسب نباشد نظیر وحی و نبوت که با کسب به دست نمی آید. یعنی ممکن نیست کسی سالیان متمادی رنج تحمل کند، کوشش بکند بشه پیغمبر یا امام. ممکنه زحمت بکشد بشه عالم، فقیه، حکیم، اصولی، اینا با کسب حاصل می شود. اما اون مقامات بر اساس الله و اعلم و حسبیش ار و رسالته حاصل می شود، کسبی نیست. بله، نه، اینا تلاش و کوشششون در طهارت بود، در تقوا بود، در دیانت بود، نه اینکه کسی چند سال زحمت بشه بشه پیغمبر. میشه گفت چند سال زحمت میکشن میشن فقیه، حکیم، مفسر و مانند اون، اما نمیشه چند سال زحمت بکشن بشن پیغمبر. و آتینا الحکم سبیه هم هست تو گهوارم، اینی عبدالله آتانا کتاب و جعلنا نبی هم هست. اون بر اساس الله اعلم و حسبیه و رسالته هست. منظور آن است که هم اون مقام هایی که ذات اقدس اله عطا میکند روی مشیعت اوست، همه مقاماتی که برای علما و فقها و بزرگان دیگر عطا می شود روی مشیت اوست. این مشیت او مخصوص به کارهای غیر کسبی نیست. این طور نیست که کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. این همون تفکر قارونی است که می گوید انما اوتیتو علی علم عندی. وقتی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به قارون گفت لا تنس نصیبک من الدنیا، ولی حقوق الهی رو باید پرداخت کنی، گفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم علم اقتصاد داشتم، تلاش کوشش کردم ثروتمند شدم. هر کس بگوید من خودم زحمت کشیدم به این مقام رسیدم، این فکر قارونی است و منحوس است. خیلی ها زحمت کشیدم به جایی نرسیدم، مگر ممکن است بدون مشیت الهی کسی به جایی برسد؟ چه در کارهایی که انسان با کسب به دست می آورد به مشیت الهی است، و چه کسی که بدون کسب ثروت را پیدا می کند مثل انبیا و اولیا به مشیت الهی است. این مشیت الهی عین حکمت است، همونطور که صفات ذات عین همان، صفات فعل هم عین همان، نه که یک مشیتی دارد یک حکمتی دارد جدای از هم. هر جا اراده الهی هست عین حکمت است، هر جا اراده الهی هست عین لطف و محبت و علم و آگاهی و امثال ذلک است. بنابراین این ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء اختصاصی به انبیا و اولیا ندارد. اون مراحل عالیش که با عصمت همراه است، پست‌های کلیدی است مخصوص اونهاست. اون مراحل نازلش که مال علماست که ورثه انبیا هستند، شاگردان انبیا هستند، حرفای انبیا را یاد گرفتند و باور کردند و عمل کردند و دارن منتشر میکنن،
اون هم اگر یه وقتی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه شد به مشیت الله هست. در بحث های روز شنبه و چهارشنبه ملاحظه فرمودید که فرشتگان الهی درجات فراوانی دارن. حال اونا که حاملان عرشن یا خود جبرئیل سلام الله علیه، اونها مال انبیا و اولیا هستن، اما ملائکه وسطا و نازل فراوانن. اینها بر مؤمنین هم نازل میشن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا. هر مطلب علمی را که انسان میفهمد به تعلیم فرشته از فرشتگان الهی است. هیچ کس نمیتواند بگوید، نه نمیتواند یعنی نقلن نمیتواند بگوید، عقلن نمیتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. انسان که زحمت میکشد متحرک است. هیچ متحرکی بی محرک نیست، هیچ قابلی بدون مبدا فاعلی نیست. اون افضل بودنش اثبات میخواد. اگر منظور از علما اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام، اون راه داره چون اینا معصومن. اما اگر منظور مطلق علما باشد، خب چطور عالمان عادی افضل از انبیا و معصومین هستن؟ هرگز این چیزی نخواهد بود. البته اون تعبیری که دارد این است که هر عالمی در قوم خود کار پیامبر را میکند، نه اینکه از پیامبر افضل است یا سمت او را دارد. خب انبیا علیهم السلام معلم کتاب و حکمت و مزکی نفوس بودند. عالمان راستی هم که وارثان انبیا هستند همین کار را میکنند. کار اینها تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس است. فرض آن است که اگر کسی ایمان آورد و مستقیم بود در دین، فرشتگان الهی بر او نازل می شوند، چیز یاد می دن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. نه خیر، مطلق است. زمان موت مصداق بارزش است که اندر احتضار می گویند به اینکه لا تخافوا ولا تحزنوا. این در احتضار، این در موت مصداق بارزش است. خب آخر افضل که هستن همین است دیگر. قرض این است که اگر منظور از علما اهل بیت علیهم السلام نباشند، عالمان عادی باشند، عالمان عادی که میدونید معصوم نیستند. غیر معصوم چگونه افضل از معصوم میشود؟ آثار غیر از این که خود عالم دینی افضل از فلان پیغمبر باشد، اون پیغمبر وحی میگیرد معصوم هست، حالا این عالم توفیق پیدا کرده، آثار بیشتری پیدا کرده، عده زیادی به ترتب تعلیمات او هدایت شدن، انبیای دیگر اینطور بودن، به ما وجد نافیها غیر بیت من المسلمین. در قرآن کریم دارد که بعضی از انبیا با همه تلاش و کوشش کردن فقط یه خانوار به اینها ایمان آوردن، یه خانوار. خب البته همونها زحمت و تلاش و کوشش کردن، بذر توحید را در جهان منتشر کردن، حالا عالمان دین دارن آثار اونها را احیا میکنن. بله، چون ذات اقدس اله رزاق است ممکنات ظهور میکنند، نه چون ممکنات هستند خدا میشود رزاق. نه، در مقام اثبات ما از اثر پی مؤثر میبریم، ولی در مقام ثبوت و واقع چون ذات اقدس اله رزاق است آثار رزق در جهان ظهور میکنند، نه اینکه اگر اینها نباشند خدا رزاق نیست یا ظهور ندارد. اگر اینها نباشند ما راهی برای کشف رزاقیت نداریم، ما از اثر غیب مؤثر میبریم. این مال مقام اثبات و معرفت است، اما مقام ثبوت مؤثر مقدمه بر اسباب دیگر. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء، این مطلق است. اگر مراحل عالیه باشد که مخصوص انبیا و اولیا علیهم السلام است، اما اگر مراحل وسطا و نازله باشد شامل حال وارثان انبیا و اولیا هم می شود. در سوره مبارکه مؤمنون هم غافر از نزول ملائکه بر عباد برای انذار خبر داده است. در اون سوره به این صورت آمد، آیه 15 سوره مبارکه غافر که از اون سوره مؤمن هم یاد می شود این است: رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده. اگر منظور همراه با وحی و نبوت و رسالت و امامت عصمتی معصومانه باشد، این مخصوص پیامبران ائمه علیهم السلام است. اما اگر نه، علوم همونها را به شاگردانشون بخواد اطلاق کنند، ملائکه که آورنده اونها هستند، خب ملائکه نازل و متوسطند و اون چیزی هم که اینا میگیرند باز خطا بردار است. در اینکه گرچه فرشته معصوم است، لا یعصون الله ما امرهم، اما ظرفیتی که این عالم دارد به ظرفیت معصومانه نیست. گاهی هم درست تلقی میکند، گاهی هم درست تلقی نمیکند. ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء، که مشیت او هم حکیمانه است. خب که چیکار بکنید؟ انا انذر و انه لا اله الا انا فتقون. ما یه میزان خوبی از همین کریمه میتونیم به دست بیاریم. اون چی که در دلهای ما القا میشود، این را ما میتوانیم بفهمیم که این را فرشته فرستاد، یا از باب ان الشیاطین لیهون الى اولیاءهم لیجادلوهم است. اگر این پیام توحیدی بود از نظر معرفت و عقیده، پیام تقوا بود از نظر عمل صالح، بفهمیم این کار فرشته است. اما اگر نه، فریب بود، بازی بود، جاه طلبی بود، مقام خواهی بود و مانند آن، بفهمیم از سنخ ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم است. هیچ کس نمیتواند خودش را فریب بدهد. این الانسان علی نفسه بصیرت و نه بصیر. این تای مبالغه است، نه تای تمیز. هر کسی خودش بین خود و خدا خود را خوب بشناسه که این خاطره ای که الان در ذهن او خطور کرده، خلجان پیدا کرده، این چه طعمی دارد؟ طعم توحید دارد تو مسئله معرفت و اعتقاد و اصول، طعم تقوا دارد تو مسئله اخلاق و تربیت و تهذیب و تزکیه و اصلاح نفس و اصلاح جامعه، یا نه طعم سیاست و بازی و اینا دارد. این رو خوب میتواند بفهمن. از دو طرف دارن ریزش میدن این کارها رو رفتار انسان. اونها هم ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوهم، اینا هم از این طرف هم تتنزل علیهم الملائکه. انذار یعنی اخبار و اعلام آمیخته با هراس. ان انذروا کانه که ضمیر شأن است، لا اله الا انا فتقونه. معلوم میشه که این گونه از عالمان که این مطالب رو دریافت میکنن وارثان انبیایه، چون انبیا همشون در همین راستا حرکت میکنن. سوره مبارکه انبیا آیه 25 این است: و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدونه. همین دو تا کلمه رو با هم به همه انبیا گفتیم. هیچ پیامبری نیامده مگر عنصر محوری رسالت او همین دو چیز است: ایمان و عمل صالح. البته ایمان متعلقات فراوان دارد، عمل صالح هم زیر مجموعه فراوان دارد. اگر به این دو اصل جامع برگشت که اینها جز جوامع الکلمه، این طوبی له و حسن ما، اگر به اینها بر نگشت، باید بداند که این شیاطین لیهون الی اولیاءهم. کسانی که این مطالب دریافت میکنند جز وارثان انبیا هستند، که العلماء ورثه الانبیا. ولی اینکه برای انبیا همین دو چیز آمده دیگه: توحید و عبادت. گاهی توحید و تقوا، گاهی توحید و عبادت و مانند آن. به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فرمود به اینکه فعلم انه لا اله الا الله استعاذ بذنبک. اگر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل رب زدنی علما، اون علمش هم مشخص کرده که چه علمی رو شما مزیدش رو از خدا بخواه. فعلم انه لا اله الا الله، علم توحید. و استغفر لزن بکه، خب این میشه عبادت. اگر این دو چیز یعنی توحید و استغفار، توحید و تقوا، توحید و عبادت، توحید و عمل صالح که به تعبیرات گوناگون در قرآن کریم آمد، این در قلب کسی آمد، این بفهمد که فرشته وحی فرستاده است. چون خود اینها علما شاگردان انبیاء علیهم السلام، ملائکه که بر اینها نازل میشوند شاگردان ملائکه هستند که بر انبیاء نازل میشوند. بر بخشی که مربوط به فرشته های آسمانی و فرشته های عظیم است و بود متعاین همه امین، این فرشته و در همون سپهر الهی متاع است، فرشته های فراوانی از اونها اطاعت میکنند. اون متاع در خدمت اهل بیت است و انبیاء الهی. شاگردان اونها به مطیعان اون متاع برای علما نازل میشه. خب چه نعمتی بهتر از این؟ انسان مهموندار فرشته های الهی باشد. خب اگر جز مخلصین شد محفوظ دیگه. مخلص کی شد؟ الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، میفهمد میگه کی داره میاد طورم بصیرانه او رو دفع میکنه. درباره مخلصین هم که اینا به جای رسیدن که اونجا دستگاه فریب اصلا نیست. چون دستگاه فریب نیست، اونا به چیزی دل بستن که در دستگاه شیطنت نیست. در دستگاه شیطنت چیزایی هست که اینها او رو افته انز میدونن، بنابراین بازی دادن مخلصین فرضی نداره. لذا شیطان گفت ابزار بازی من ایناست. اونایی که اینا رو افته انز میدونن، من چی رو بونه دسترسی دارم؟ پس نسبت مخلصین رفقت اعتماع کرده، نسبت به دیگران البته گفت لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم. این تو همین سوره بارکه اسراء و نحل این هست، لأحتنکن ذریته، احتناک میکنم یعنی هنک و تحت هنک اینا در اختیار منه، من میخوام تحت هنک اینا رو بگیرم. این تهدید کرده. یک سوارکار وقتی سوار بر اسب شد تحت هنکش میگیرد دیگه. این از افساری که در دهن اوز به گردن او بسته است، دهنه که او بسته است، این رو میگن احتنک الفرس، یعنی اون سوارکار این اسب را احتناک کرده، تحت هنکش گرفته، هنک به تحت هنک او در اختیار سوارکار. شیطان هم گفت من سواری میخوام، اینا هم مرکب خوبی هم، لأحتنکن نظریت. خب فتقونه در جریان تقوا ملاحظه فرمودید بین که تا کنون چندین بار خب قرآن آیات نورانیش در بسیار از موارد ما را به تقوا دعوت کرده است و این کلمه تقوا هم مکرر معنا شده است. حالا باز چون گاهی ممکن مورد سوال قرار بگیرد، اینو مستحضرید، هم راغب در مفرداتش، هم جناب ابن عسیز در نهایه، البته راغب دقیق تر و مفهوم تر تقوا را معنا کرده است. مستحضرید که این تایش جز کلمه نیست. تقوا اصلش وقواست، نظیر تترا که اصلش وتراست و اصلش از وقایه است. وقایه یعنی حفظ کردن، منتها انسان چون از خطر حفظ میکنه میترسد که اون خطر به او برسد. لازمه تقوا چون خوف است، گاهی از تقوا به اون خوف، گاهی از خوف به تقوا، به تعبیر راغب در مفردات گاهی از مقتضی به مقتضا، گاهی از مقتضا به مقتضی یاد می شود. این مطلب اول که مربوط به اون چه که جناب راغب دارد، نگوید که تقوا اصلش وقایه است، وقایه هم حفظ و شیء مما یعزیه به یزر رو و اعتماد و تقوا جعل و نفسی فی وقایت مما یخاف و این شخص یا یخاف و مین هازا تحقیق او، تحقیق تقوا اینه. بعد یسمی الخوف تارتا تقوا و تقوا خوفا، گاهی ما تقوا رو یعنی ترس میگیریم، گاهی ترس تقوا میدونیم و مانند اون. اینا هر کدوم مناسب قرینه مقتضی و مقتضا، لازم و ملزوم و مانند اون است. بعد هم از این آیات استفاده کرده که وقتی میگوییم اتقا فلانون به کذا، یعنی اون را سپر قرار داده که محفوظ بماند. لذا از جنه از سفر هم به وقایه یاد می شود. جنه یعنی سفر از او هم به وقایه یاد می شود. در بیانات نستعمی در نهج البلاغه هست که این تقوا جنتون من النار. جنه یعنی سفر که آدم حفظ می کند. حرف راغب این است که انسانی که بکلهم آتیه یوم القیامت فردا با دست خالی می رود، وقتی آتش رو ببیند هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه صورت خود را سفل قرار بدهد که آتش به او نرسد. خب اگه صورت که لطیف‌ترین عضو بدن است، که آدم دست و سفل قرار میدهد که سنگ به صورتش نخورد، به چشمش نخورد، اما وقتی که صورت را سفل قرار میدهد برمیشه با دست بسته آمده دیگه. البته این تحلیل دیگه تو راغب نیست، تو مفردات نیست. این قسمتش هست که اتقا فلانون به کذا ازا جعله وقایتن لنفسه. بعد این آیات استشهاد میکند افمن بیتقی به وجهی سوء العذاب. معاذ الله، انسان چاره ندارد در قیامت مگر که با صورت جلوی عذاب را بگیرد که به دلش نرسد. به درشته همشه دستش بسته است دیگه. این کسی که مقرنین است بسته است، خذوه و قلو ثم الجحیم، مثلا بگیر و ببند و ببند، همینه دیگه. اون کسی که در دنیا دست درازی میکرد اونجا دستش باز نیست که، دستش بسته است. بعد آتش رو با صورت میخواهد دور کند. فمن یتقی به وجهی سوء العذاب. این یک. دو، تغشا وجوههم النار. اول آتش به صورتش میرسه، این معلوم شد که بیچاره سفر سوزی داره. اونی که نه در مفردات راغب هست و نه در نهایه ابن عسیر، همون آیه سوره مبارکه مدثر است. آیه سوره مدثر به خوبی نشون میدهد که تقوا همون حفظ است. متقی یعنی کسی که حافظ است. آیه 56 سوره مبارکه مدثر نیست که و ما یذکرون الا ان یشاء الله و اهل التقوا و اهل المغفره. این دعای نورانی قنوت نماز عیدین که میگم اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوا و المغفره، این تو متقی هستی، تو حافظی، کاری نمی کنی که به تو اشکال بشود. خدا با تقواست و از چیزی ترس ندارد. معلوم شد در حقیقت تقوا خوف عقص نشده، حفظ عقص شده. او اهل تقواست، اهل مغفرت است، مثل که اهل عدل است. خدا اهل عدل است یعنی یعدل ولا یظلم. اهل تقواست یعنی یحفظ ولا یمکن النفوذ فیه. اگر کسی اهل تقوا بود و جزء خلصی از اتقیا بود، این مظهر هو اهل تقوا می شود. اون که جناب ابن عسیر در نهایه دارد، او جز لوازه معناست. ابن عسیر در نهایه میگوید در حدیث معاذ، وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ را اعزام میکرد به عنوان مدیر عامل و مسئول اجرایی احکام یا گرفتن زکات، میفرمود توقع شرائم اموالهم. یعنی وقتی بخوای گوسفند رو بنا زکات بگیری، اون گوسفندای خوب نگی، بذار خودشون بدن. توقع یعنی تجنب. خب تقوا داشته باش. تقوای مأمور اخذ مالیات و زکات به این است که تعدیه را در اختیار اون مؤدی قرار بدهد، نه خودش انتخاب بکند. خب ایشون از این توقع همون تجنب استفاده کردن. ای تجنب ها لا تأخذها فی الصدقات. خب بنابراین ان لا اله الا انا فاتقون میمونه یه سؤال که بعد برسیم مسئله خلقت. در جریان حدیث ثقلین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، طبق حدیث فریقین فرود به اینکه نی تارکم فی قوم ثقلین کتاب الله به ادرتی، نه کتاب الله و روایت به ادرتی. ائمه علیهم السلام هم فرمودن به اینکه روایات ما چند جوره. بعضی ها به نام ما روایت جعل کردن، بعضی ها روایت که خود ما فرمودیم. اینها خب شما باید بر قرآن کریم عرضه کنید. خطوط کلی را قرآن بیان می کند. و اگر خطوط جزئی را هم بیان می کرد مورد استنکار هم اون سقفی ها بود که سقفه تشکیل دادن، چون که خطوط کلی نماز، خطوط کلی روزه، خطوط کلی حج آمده. خب شما الفیه و نفلیه مرحوم شهید رو دیدید، این 3000 حکم برای یه بخش از نماز دارد، 1000 حکم بخش دیگر، یکی رو الفیه کرده، یکی رو نفلیه کرده، احکام واجبش مشخص، احکام مستحبش مشخص. در این 4000 حکم که البته بیش از 4000 حکم است، یه چند حکم بیشتر در باره نماز تو قرآن کریم نیست، در باره روزه همین طور است، در باره حج هم همین طور است. در آیه مبارک تطهیر حدود کلی مشخص شد، اما حدیث شریف کسا که فریقه نقل کردن سند معتبر می شود، حدیث قدیر را که فریقه نقل کردن و ده ها حدیث را نقل کردن تعیین کننده است. اما چطور اسم مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب های آسمانی آمده و اسم اهل بیت علیهم السلام در قرآن کریم نیامده؟ برای که اونجا رقیب نبود، لذا هیچ مشکلی هم نبود. اون وقتی که وجود مبارک عیسی مسیح صریحا گفته بود پیامبری فر النام خواهد آمد، همه استقبال کردن. اما همینایی که سقیفه تشکیل دادن مگر میپذیرفتن؟ همینایی که میگفتن اگر این از امتر علینا تجارت من السبا ایتنا به عذاب الالیم، مگر اینا قبول میکردن؟ اما هیچ چاره نبود. اونتا عظمت ولایت و اهمیت ولایت را ذات اقدس الله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به همه مسلمان ها الى یوم القیام فرمود که لولا الولایه رسالت نیست، اما الم تفعل ما بلغت رسالته. جریان رسالت نظیر نماز و روزه نیست، که اگر معاذ الله ولایت نباشد، امامت نباشد، رسالت نیست. والحمدلله.